والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جهت پنجم از بحث در اینکه آیا در باب تصرفات عبد ما اساسا اذن و اجازه لازم داریم از سید، یا یکفی رضا و طیب نفس باطنیش. ظاهر کلمات جمله ای از بزرگان مرحوم میرزا اینه که در باب تصرفات عبد هم اذن یا اجازه مانند فضولی و مانند صبی، چطور در اونجا اذن ولی یا اذن مالک و همچنین یا اجازه لاحق لازم است، در عبد هم تصرفاتش بدون اذن و اجازه صحیح نیست. رضای باطنی و طیب نفس باطنی کافی نیست در صحت معاملات عبد در مال خودش یا در مال دیگری، به اذن دیگری، به وکالت از دیگری. یعنی باب تصرفات عبد را مانند باب تصرفات فضولی یا صبی دانستن از نظر نیاز صحت و تصحیح این معامله، به اینکه حین العقد یا بعد العقد اجازه و اذنی صادر بشه که اذن و اجازه امر انشائی است، به خلاف رضا و طیب نفس باطنی که یک امر تکوینی است و ابراز و انشاء درش نیست. پس این جهت خامسه یا سادسه برمیگرده به این نکته که آیا انشاء هم لازمه یا همون طیب نفس که امر باطنی است و تکوینی است کافی است در اینجا، برخلاف فضولی و عقد صبی که در اونجا امر انشائی لازمه به نام اجازه لاحقه یا اذن سابق یا وکالت و امثال این. شاید صحیح این باشد که اقرب این باشد که اجازه و انشائی و فرق است میان تصرفات عبد و تصرفات فضولی یا صبی. در فضولی و صبی اجازه لازمه، انشاء لازمه، در عبد فقط طیب نفس مولا و رضای باطنی مولا لازمه و کافی است. این رضا چه در سابق باشه چه در لاحق. و این مطلب را با دو وجه باز میشه بیان کرد. وجه اول این است که مقتضای قاعده این است در اینجا، این را از ادله عامه ما بخوایم استفاده کنیم، به این بیان که ما در باب عبد عمومات صحت و نفوذ اقتضا داشت صحت معاملات عبد را بلا ای شرط و قید و بما هی معاملات عبد، ولی مقید آمد و این مقید گفت که عبد تصرفاتش چون مملوک مولاشه بدون مستقلن و بدون نظر مولا لا یقدر علی شیء. ما گفتیم که مفاد این آیه و همچنین روایات و ارتکاز عقلا در اینجا اینه که در حقیقت محجوریت عبد به لحاظ وجود حق غیره، به لحاظ مانعه، نه به لحاظ عدم مقتضی در صحت تصرفات عبد. و الا تصرفات عقد عبد بما هو عقد للعبد صحیحه، فقط به شرطی که اون مزاحم در کار نباشه، حق مولا از بین نره، مالکیت مولا که مقتضای مملوکیت عبده این از بین نره و پامال نشه، مانند حق رهن و امثال اینا. اینجا که مفاد دلیل محجوریت به ملاک مانعیت حق غیر شد، قهرن تقیید میخوره اطلاقات ادله صحت به مقدار اون مانع نه بیشتر. به مقدار اون مانع ادله صحت و نفوس تأیید میخوره در عقل. و روشن است که در باب مانع یعنی وجود حق غیر در این تصرف، یا از باب اینکه رهن مثلا، یا از باب اینکه سیده و مولاست، یا از باب اینکه شارع این حق رو داده به او یا مفلسه و نحو ذلک، در باب حقوق و مانعیت حق، مزاحمت با حق غیر، مزاحمت با حق غیر، این مانع یرتفع به طیب نفس، چون حق و مال دیگری کافی است در رفع مانعیتش و رفع حرمتش و رفع عدم ممنوعیتش، اینکه صاحبش راضی باشه. ممنوعیت تصرف در حق غیر و مال غیر و از بین بردن حق و مال غیر مقیاس در ادله به طیب نفسه. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب. پس در باب حق و ممنوعیت تصرف در حق غیر و لطمه زدن به مال و حق غیر، آنچه که قید است، رافع است، رضا و طیب نفس، اجازه و انشاء و اینجور چیزها نمیخواد. هم ارتکاز عقلا در اونجا اینه، هم ادله حرمت تصرف در حق غیر و مال غیر و ما یرجع الی الغیر اقتضا اینه داره، چون مقیا شده به طیب نفس. طیب نفس دیگه امر انشائی نیست، امر تکوینی است. خب پس اگر دلیل محجوریت در یه جایی تقیید زد اطلاقات نفوذ را و محجوریت را به ملاک مانع، مانعیت با حق غیر، قهرن این قید به این مقدار خواهد شد نه بیشتر، که محجور علیه، نافذ نیست این تصرف تا وقتی که اون حق از بین رفته، اون حق ممنوع تصرف درش. اما اگر از ممنوعیت اون حق در آمد، دیگه مانعی در کار نیست. به چی از ممنوعیت در میاد؟ به رضا و طیب نفس. با رضا و طیب نفس دیگه این مزاحمه با حق او نشد، دیگه ممنوع نشد، این مانعی در کار نشد در این از این تصرف. پس ما از ادله محجوریت و عدم قدرتش بر شیء مستقلا بیش از این نمیفهمیم که این بدون رفع اون مانع تصرفش نافذ نیست، لا یقدر علیش. لیکن وقتی که اون مانع رفع شد، به اون چیزی که رافع اون مانعه، رافع چیه؟ در باب حق غیر رافع طیب نفسه، دیگه مشمول اطلاقاته و مشمول مقید نخواهد بود. بخلاف باب فضولی یا باب عقد سبی، وقتی بخواد ولی اجازه کنه اون عقد رو، در اونجا بطلان معامله فضولی یا بطلان معامله سبی از باب عدم مقتضی بود و اطلاقات اساساً شامل عقد فضولی نبود، چون موضوع اطلاقات عقد مالکه. شامل عقد سبی نبود، چون مثلا موضوع عقد من له الاهلیه است. و اجازه یا رضا و امثال اینهای مالک اون مقتضی را ایجاد نمی کرد، اهل نمی کرد تصرف سبی را. ولذا گفتیم که بعد از اجازه هم تصرف سبی یا تصرف فضولی به ما هو تصرف فضولی موضوع دلیل قرار نمی گیره، به ما هو تصرف موضوع صحت قرار نمی گیره، به ما هو عقد الولی یا عقد المالک موضوع صحت قرار می گیره. با اجازه ینتسب الی المالک المجیز، ینتسب الی الولی، به این نسبتش موضوع یه فرد که انه یه فرد دیگری از تازه فرد موضوع دلیل صحت و نفوذ ایجاد شد، با انتساب به مالک شد عقد المالک، بیع المالک، انتساب به ولی شد عقد الولی. خب پس اینجا ما در حقیقت انتساب می‌خوایم و ایجاد این فرد منتسب به ولی، به اهل، من له الاهلیه، یا منتسب به مالک، عقد منتسب به مالک میخواییم. انتساب به مالک که این موضوع دلیل صحت قرار میگیره، نه انتساب به سبی یا فضولی. این انتساب با رضا و طیب نفس به تنهایی ایجاد نمیشه، چون رضا و طیب نفس امر تکوینی ایجاد انتساب امر انشائی رو نمی کنه، چنانچه بعد خواهیم گفت در بحث فضولی. انتساب یک مسبب انشائی به یک فاعلی نیاز به انشاء داره، یا انشاء مستقل انشاء کنه، یا اقلا اجازه کنه و تنفیذ کنه. بدون انشاء و ابراز امور انشائی همچنان چه که بدون انشاء ایجاد نمیشه، مجرد اینکه من در نفسم دلم بخواد طیب و نفسم به اینکه مبادله بین مال من و مال شما قرار بگیره، این بیع نیست. تا انشاء نکنم، ابراز کن نکنم، در انتصابش هم همینجوره. وقتی بخواد مالکی که بیع نکرده بائع بشه، عاقد بشه، اون مسبب منتسب به او باشه، امر انشائی میخواد. ولذا در باب فضولی، در باب ولی، تا انشائی نباشه، ابرازی نباشه، انتصاب اون مسبب انشائی، اون مضمون معاملی به مالک یا به ولی، این انتصاب متحقق نمیشه. طیب نفس در تحقق انتصاب انشائیات به فاعل کافی نیست. مثل اصل ایجاد امر انشائی چطور طیب نفس کافی نیست، ابراز میخواد، انشاء میخواد، انتصابش هم همینجوره. پس فرق هست بین جایی که بین بحث عبد و بین بحث فضولی و سبی. در بحث عبد صحت برای خود عقد عبده، نه عقد مولا. اینجا ما نمیخواییم این عقد رو از عقد عبد بیاریم بیرون بکنیم عقد مولا تا بشه صحیح. عقد عبد به ما هو عقد للعبد هم صحیحه، اگر مولاش مزاحمتی با مولاش نداشته باشه، ببین که مولاش راضی باشه. مزاحمت با حق مولا رفع میشه با رضا طیب نفس، دیگه انشاء نمیخواد. و این یه نکته کلیست که میشه بر اساس این نکته یکی از ثمرات همون بحثیست که فرقیست که دیروز بهش اشاره شد، بین مواردی که صحت معاملات، معامله از معامله به عنوان به ما هو منتسبون الى اون فاعل حقیقیش مشروط به شرطی است، مشروط به عدم مانع، و بین جایی که صحت معامله به اجازه و امثال اینها به جهت انتصابش به مجیزه، چون اون مقتضی نداره یا مقتضی قابل ایجاد کردن نیست دیگه به اجازه. به ما هو منتسبون الى المجیز میشه فرد اوفو بالعقود. هر جا به نحو اول بود رضا و طیب نفس کافیست، چون در اونجا در حقیقت آنچه که ما انتصابی نمیخوایم ایجاد کنیم، تا بگیم بدون ابراز بدون انشاء انتصاب نیست، انتصاب دیگری نمیخوایم درست کنیم، همون انتصاب اول موضوع صحته. فقط میخواییم این شرط نفوذ این چنین معامله این که حق دیگری رو از بین نبره. خب حق دیگری اگر دیگری راضی شد با رضا، دیگه حرمت حق دیگری از بین بردن حق دیگری رفع میشه، مانع رفع شد. ولی میتونیم بگیم که اونجا رضای مرتهن کافیست، اجازه لازم نیست بکنه عقد مالک را، چون به ما هو عقد المالک اونجا اون معامله صحیح نه، به ما هو عقد المرتهن. مرتهن که نمیتونه بفروشه، راهن مالک میفروشه، ولی چون فروختنش خلاف حق رهنه، تا او راضی نشه به اینکه این حقش از بین بره نمیتونه بفروشه. اگر راضی شد صحیحه، چه ابراز بکنه ایراد و انشاء بکنه چه انشاء نکنه، انشاء دیگه لازم نداریم، چون ممنوعیت تصرف در حق دیگری و از بین بردن حق دیگری منوط به عدم رضای اوست، نه منوط به عدم انشاء اوست. پس هر جا محجوریت به ملاک مانع بود، مانعیت از حق غیر بود، و صحت برای عقد به ما هو منتسب الى فاعله الحقیقی است، نه به ما هو منتسب الى یه نفر دیگه. نمیخواستیم یه انتصاب دیگری رو درست کنیم که او موضوع صحت قرار بگیره. اینجا رضا کافی است و انشاء و ابراز و این حرفا لازم نیست، اجازه لازم نیست. و هر جا اون محجوریت و ممنوع و عدم نفوذ در اثر فقدان مقتضی بود، نه وجود مانع و حق غیر، فقدان مقتضی بود که اون انتصاب که واقع شد حقیقتا او صلاحیت برای شمول در ادله صحت نیست، چون مثلا اهلیت نداره، چون مالکیت نداره، سلطنت نداره. اینجا نیاز داریم به چی؟ نیاز داریم به این که این عقد و این معامله‌ای که انجام گرفته منتسب به من له الاقتضا داشته باشه. اینجا انتصاب می‌خوایم به این دومی تا بشه عقد مالک، عقد من مثلا هو اهلون ولی. و این انتصاب چون امر انشائی است، در امور انشائی انتصاب هم نیاز به انشاء و ابراز داره، با مجرد رضا و طیب نفس این امر انشائی منتسب به این آیه منشأ دیگر نخواهد شد. این یک اثر بله خود در ملک دیگری هم فرض کنیم وکیل از دیگری نسبت به دیگری شرط رو داده یعنی وکالت رو بهش داده. پس ما در اینجا به این ترتیب میتونیم بگیم مقتضای قاعده کلن اینه در جاهایی که محجوریت به ملاک مانعه به ملاک وجود حق دیگری است نه به ملاک عدم مقتضی است و صحت معامله بعد از اجازه و رضا به ما هو عقد الفاعل نه به ما هو عقد المجیز به همون عنوان اول مشمول ادله قرار میخواد بگیره. این چنین جایی ما بیش از رضا یه باطنی و طیب نفس چیز دیگری را ما لازم نداریم در صحت. و امر انشائی لازم نداریم چون ادله صحت اینجا را گرفته و ادله مقید صحت در حقیقت به لحاظ اون حق غیر محجوریت میاره که ممنوعیت تصرف در حق غیر هست و این ممنوعیت چون مقیاس به طیب نفس و رضا بلا حاجت الى انشاء و ابراز ابراز مجرد کاشف اونجا دیگه محقق حلیت نیست حلیت یتحقق یا ممنوعیت یرتفع به خود رضای باطنی بنابراین اجازه به معنای ابراز دیگه لازم نداریم. اگر یه جایی کشف کردیم که مالک راضی بود سید این عبد راضی بود طیب نفس درگرشه انشایی هم نکرده ساکت هم شده ابرازی هم نکرده کافیست در صحت تصرفات عبد به خلاف باب فضولی عبد مالک نسب دیگران گفتی مالک فقط چون اون مالک اقوا هست مالکی که مالک خودش هم هست بله تصرفات عبد در اون چیزی که خودش ایجاد کرده اموال خودش فرق میکنه با تصرفش در بقیه اموال مولاش تصرفش در بقیه اموال مولاش بله تصرفش در اموال خودش که خودش هم یه حقیقت مالکیت نسبت به مال داره نسبت به دیگران فقط مالکیت مولا اینجا هست که مان اقواس و مزاحمه و مانع چرا حق مالکیتش دیگه. دلیل دوم ما حالا فرض کنید در نکاح مثلا جایی که دیگه مالی هم نباشه تزویج کرده بدون اذن مولا اجازه لازم نیست در اینجا چون این نکاح نکاح عبد نه نکاح مولا. دلیل دوم وجه دوم عبارت از استظهار این مطلب از بعض از روایات خاصه است که آمده در این باب و اون روایت صحیحه معاویه ابن وهب که قال جاء رجل الى ابي عبد الله عليه السلام فقال اني كنت مملوكا لقوم واني تزوجت امراه حره بغير اذن مواليه ثم اعتقوني بعد ذلك فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت فقال له عليه السلام أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم قال نعم فقال نعم وسكتوا عني ولم يغيروا علي قال فقال سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم اثبت على نكاحك الاول. صفحه 525 از باب 26 نکاح عبید و اما جلد 14 وسایل. این روایت و شاید روایت دیگری هم باشه و همچنین اون صحیحه زراره که دیروز خوندیم و انشاء فرق بینهما ظاهر این روایت اینه که در اینجا در باب عبید تصرفات عبد این یه امر انشائی لازم نداریم. اگر این مولا عرفه به اینکه این عبدش یک تصرفی کرده بدون اذن او و ساکت شدن نفی نکردن لم یغیرو علی گفتن رد نکردن خود عدم رد و سکوت که کاشف از رضاست این کافیست در صحت این معامله و ثبوت هم صحت نکاح اول بقای بر نکاح اول اثبت علی نکاحک الاول این باز دال بر همون مسئله کاشفیت هم هست که این نکاح از اول درسته و تا به هم نافذه، نه اینکه حالا میشه نکاح. بنابراین ظاهر این روایت هم همینه که در باب تصرفات عبد آنچه که لازمه در حقیقت رضای مولاست، ولو رضایی که از سکوت کشف میشه. امر انشائی دیگه لازم نداریم که بیاد انشاء کنه، ابراز کنه. چرا ابراز در مقام کاشفیت لازم داریم؟ ما از کجا بدونیم مولا راضیه و مولا مخالف نیست و طیب نفس داره؟ این رو قهران از سکوتش با علم و عدم تغییر اینجا کشف کرده خود امام هم. ظاهر این روایت اینه که با سکوتی که کاشف از رضا باشه، اینجا این عقد از اول صحیح شده. با این سکوت کسریه. آخر بعضی آمدن در اینجا گفتن برای اینکه اجازه بر دو قسمه، اجازه عملی هم ما داریم، همچنان که اجازه قولی داریم اجازه عملی داریم. کسی عملی بکنه که این عمل مثل معاطات، چطور انشاء عملی بیعه؟ اجازه عملی هم اینجا یه انشائی هست، ولی انشاء به عمل، نه انشاء به خود سکوت. همین سکوت بودن، ساکت بودن خودش عملو مثلا. پس بنابراین این روایت و همچنین اون روایت انشاء فرق بینهما، این دوتا هر دو و شاید روایت دیگری ظاهر در اینند که در باب تصرفات عبد آنچه که لازمه این که مولاش راضی باشه به این، و شاید اون روایت دیگر هم بشه استدلال کرد، روایت انما عصا سیده، که ظاهر اون روایت اینه که میزان عصیانه، هر جا عصیان سید شد باطله، هر جا عصیان نشد لم یعص سیده صحیحه. اون عصیان سید به چی انجام میگیره؟ به این که برخلاف میلش باشه یا بر طبق میلش. وقتی بر طبق رضاش عصیان سید صادق نیست. اون روایت عصا هم انما عصا سیده هم که من روایت ننوشتم، اگه نوشته بودم میشود متنش بیشتر خوند. اجمالا از روایات متعددی میشه استفاده کرد که در باب عبد آنچه که میزانه رضای سید و عدم معصیت سید، عدم مخالفت نظر و طیب نفس سید، هر جا این محذور این نبود، به طوری که سید راضی بود، این امر انشائی هم نبود در کار، انشائی هم نکرد، تنفیذی هم نکرد به اون عنوان، و بلکه سکوت کرد یا نحو امثال این، این هم کافی است در تحقق در صحت. پس اون نکته را که ما در اون وجه اول از علی القاعده استفاده کردیم، در این وجه از این روایت هم میتونیم استفاده کنیم. اینم وجه دوم فرق. پس بنابراین فرق است بین باب تصرفات عبد و بین تصرفات فضولی یا تصرفات صبی با اذن ولی. و روح اون جان نکته به این برمیگرده که در اونجا تصرف به ما هو منتسب الی الولی، الی المجیز میخواد موضوع صحت قرار بگیره، انشاء میخواد. در اینجا تصرف به ما هو تصرف عبد موضوع صحت قرار میگیره، فقط میبایستی رضای مولا، عدم عصیان مولا باشه. اینجا دیگه کافیست رضا و طیب نفس واقعی، امر انشائی دیگه لازم نداریم، چون هر جا راضی بود طیب نفس داشت باطنن عصیان مولا نیست و منافی با حق مولویت مولا نیست. پس بنابراین این نکته فرق در حقیقت با این نکته هم از این روایات استفاده میشه که خود این روایات هم دلیل بر همین مسئله است. پس ما باید بین این دو حیثیت فرق بزنیم در کلمات مرحوم میرزا قدس الله سره الشریف با اون ذوق کامل و تام به مرحوم میرزا و دقتی که ایشون توی این مسائل ذوقی و عقلایی داشت. نمیدونم چون بین این دو مسئله خلط شده و این دو را ایشون هر دو را از یک باب دونسته. در باب عبد هم مثل فضولی اجازه را شرط کرده، اجازه لاحقه علی انشاء و همچنین یا اذن سابق، و به مجرد طیب نفس و رضای باطنی اکتفا نفرموده ایشون، با اینکه این فرق یک فرق روشنی است و یعنی فرق مهمی است که در اونجا معامله به ما هو منتسبون الى المجیز موضوع عدل نفوذ، اینجا معامله به ما هو معامله عقد عبد منتسبون الى فاعله الحقیقی که عبد عاقد حقیقی موضوع صحت، و این دو مسئله این دو نکته حکم را از این نظر عوض میکنه. شاید بحث یه بحث دیگری میونه که دیگه ما یه جهتی برش باز نمیگوییم چون بحث روشنی است. مرحوم شیخ متعرض شدن تحت عنوان اینکه اگر یک فرعون فرموده فرعون لو امر العبد آمرون عبد آمرون به شراء نفسه من مولاه فهل یصح، کسی بهش گفت بنده گفت تو خودت بخر از مولات پولش من میدم آزاد کن خودت بخر نفست قطعا آزاد بشه، آیا این یا مثلا بخره برای او، حالا مقصود کدوم آزاد شدنه برای خودش یا خریدن برای اون آمره، آیا این چنین معامله صحیحه اگر عبد انجام داد یا صحیح نیست؟ مولام گفت بعتو، اینم گفت قبلتو، اشکال کرده ایشون گفته صحیح هست ولی نقل از بعضی کرده بطلان را و به عنوان دلیل بطلان دو وجه ذکر کرده که هر دو وجه را واضح الضعفن، یکی این که اینجا اتحاد موجب و قابل لازم میاد چون خود این عبد تصرفاتش صحیح نیست مگر به اذن مولا، پس هم موجب مولاست بایع مولاست هم مشتری مولاست، این یه اشکال که این اشکال جوابش روشنه که اینجا اتحاد موجب و قابل لازم نمیاد، اینجا تعدد موجب و قابل واقعا و اتحاد هما مثلا ولایتن اتحاد در ولایت نه در وجوه خارجان که متعدده، اتحاد به لحاظ من له الولایه میاد همون جه کسی که مولا خودش ولی ایجابه خودش هم ولی قبوله، یک جهت شد ولی هر دو، و این مثلا چطور میشه اتحاد موجب بطلانه؟ اولا کبرای اتحاد اشکالی نداره یک کسی ولی از طرفین بشه مثل کسی که وکیل دو طرف بشه در یه عقد، قبلا هم گذشت این، و ثانیا اینجا اتحاد در کار نیست چون ما گفتیم تصرف عبد به ما هو تصرف عبد یکونو نافذن نه به ما هو تصرف المولا، پس قابل عبد بالاخره نه مولا، مولا اجازه در قبول وقتی بهش داده خود مولا قابل نیست، این رضای به همون تصرف عبد و قبول عبد و عبد قابله قبول قبول عبد بالاخره تا آخر، شرط بوده در نفوذ این قبول که مولاش هم راضی باشه به این، راضی شده رضای او او را قابل نمی کنه، پس تعدد قابل ایجاب و قابل هم محفوظه حتی به لحاظ من له الولایه، این دلیل اول. دلیل دومی هم دارن که اون دلیلم اوضح و بطلانه از این دلیل، البته خودشون هم این ادله رو قبول ندارن ولی خب حالا ذکر کردن بعد مناقشه کردن. دلیل دوم این که در اینجا عبد حین ایجاب شرایط نفوذ قبول رو نداره چون هنوز اذن نداده بوده، در طول ایجابش اذن میده مثلا مولا بهش که قبول کنه، پس اهلیت برای قبول را و شرایط صحت قبول را بعد از ایجاب خواهد داشت، و یشترطو فی صحت العقد ان یکون المتعاقدا، یعنی که از شروطه که بعد خواهد آمد یا قبل گذشت نمیدونم شاید قبل گذشته باشه، که ان یکون شرایط صحت و اهلیت عقد از ابتدای ایجاب تا آخر قبول را طرفین داشته باشند، اما اگر در حین ایجاب این شرط نداشت، حین قبول مثلا در حین ایجاب مغمى علیه بود مجنون بود، حین القبول مثلا افاق من اغمائه یا جنونه و گفت قبلتو، این کافی نیست بنابر شرطیت اهلیت در هر دو هم حین ایجاب هم حین قبول، این هم یه وجه که این وجه هم باز در اینجا درست نیست، نه کبراش در اونجا درست بود، اونجا هم گفتیم که شرط نیست این اهلیت در حین الایجاب برای قابل شرط نیست، اهلیت قابل حین القبول شرط، اهلیت ایجاب هم حین الایجاب شرط، موجب هم حین الایجاب شرط، و ثانیا این در اینجا صغراش تمام نیست، نه کبرا درسته و نه صغرا در اینجا تمامه، چون گفته شد حالا که آنچه که مانعه آنچه که شرطه طیب نفسه، امر انشائی لازم نیست، طیب نفس طیب نفس هم هست قبل از انشاء هم ممکنه سید طیب نفس داشته باشه ببین که عبد خودش رو بخره از مولای خودش قبول کنه، طیب نفس رو ممکنه داشته باشه، انشاء اینجوری نیست که این طیب نفس بعد از تحقق ایجاب و انشاء متحقق میشه. و بنابراین هر دو وجه در حقیقت دو وجه غیر صحیح هستن. به این ترتیب بحث از عبد هم شرطیت اذن سید در صحت تعاقد، این شرط هم در معاملات عبد بحث از جهات مختلفش تمام میشه و وارد در بحث شرطیت ان یکون العاقد مالکن او مأذونن من المالک میشیم، که این همون بحث معروف عقد فضولی است، که آیا عقد فضولی صحیحه، صحیح با اجازه مالک صحیح نیست. در حقیقت بحث در از نتائج بحث این شرطه، اشتراط شرطیت ان یکون العاقد مالکن او ولیان یا مأذونن من المالک. انشاءالله این بحث دیگه میاد.